تست کنکور من یه دقیقه وقت میده. به همین خاطر ما اومدیم با بهترین استادای کشور که معروف ترین کتابای تست رو نوشتن، تدریسای بسیار حرفه‌ای آماده کردیم که اولا مفهومی و تشریحی برای دهم و یازدهم، ثانیا راه حلای نیم خطی بسیار سریع تستی آموزش میده، و ثالثا خیالمون راحت هر ساله با این استادا در امتحانات نهایی و کنکور تطابق 100% داشتیم، سوالی نبوده که بیاد و مشابهش تو جزوه ما نباشه. تمام این تطابق سوالا با آدرس آماده کردیم، میتونیم تقدیم عزیزان بکنیم. حالا در کنار این آموزش مشاور رتبه برتر هم رشته و داوطلب که رتبه پرور هم بوده و تجربه کافی داره میاد همراه میشه، برنامه درسی شخصی میده، روش مطالعه داوطلب رو اصلاح میکنه، گزارشکارای داوطلب رو بررسی میکنه، برنامه رو هر هفته تغییر میده، آزمونهای هماهنگ با این برنامه و آموزش از داوطلب گرفته میشه. تمام اینها نتیجهش این میشه که داوطلب یه رتبه خیلی خوب تو کنکور کسب کنه. تمام رتبه‌های تک رقمی که ما داشتیم مثل علیرضا آروینی که رتبه 4 کنکور شد این کارو کردن، حتی رتبه‌های دو رقمی مثل یونس کاردانی که 48 کنکور شد. قطعاً شما هم این کارو بکنی همین نتیجه به دست میاد.
قطعاً که با راه حلای شما میتونن. اما آقای زاکر، دانش آموزان و پدر و مادرشون چجوری با شما و تیمتون در ارتباط باشن؟
عزیزان کافی عدد 7 رو به سامان پیامکی که میگم ارسال کنید، شماره‌تون ثبت میشه، زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر پیامک بدن 60% تخفیف برای ثبت نام در طرحهای مجموعه تقدیمشون میشه. عدد 7 رو همین الان پیامک کنید به 1027 97.
در ادامه همراه ما باشید.
برتر شو. برای برتر شدن هرگز دیر نیست.
یک مادری پرسیدن که دخترشون میره سال نهم، گفتن برای ایشون هم برنامه خاصی داری؟
بله حتما، سه کار بسیار مهم باید برای بچه های نهمی انجام بشه. اولا سال انتخاب رشته شونه، جدای از علایق شخصیشون، جدا از ظرفیت های شخصیتی خود داوطلب، بعد حتما به بازار کار رشته ها و آینده شغلیش و تأثیراتی که هوش مصنوعی میتونه بر اون رشته خاص بذارن توجه بشه. اینا رو کامل ما باید به داوطلب بگیم. در کنارش داوطلب امتحان نهایی داره آخر سال نهم، امتحانی که هماهنگ کشوریه و نمرات امتحان نهایی تعیین میکنه که من چه رشته‌ای رو میتونم بخونم. مثلا من اگر رشته ریاضی دوست دارم ولی ریاضی رو 10 گرفتم، خب نمیذارن من برم ریاضی رو انتخاب بکنم. بعد یک کف نمره و یک کف معدلی برای انتخاب رشته‌ام داشته باشم. خب این امتحان سخت، هماهنگ کشوریه، نه سوالاش معلم ما میده نه قرار معلم ما تصحیحش بکنه. تو همه درس ما بهترین آموزش رو در اختیار افراد قرار میدیم که این مشکل برطرف بشه. و نکته سوم هم آزمون تستی تیزهوشانه برای ما بسیار مهمه. میدونید که این آزمون تیزهوشان نهم در واقع تیزهوشان مازاده. 90% ظرفیت تیزهوشان سال ششم پر شده و ما داریم میجنگیم برای 10% ظرفیت. بسیار برای ما مهمه. اگر یه بررسی بکنیم کمتر از 2% جمعیت دانش آموزای ما در مدارس تیزهوشان درس میخونن. این در حالیه که بیش از 80% رتبه برترهای کنکور 404 مال همین مدارس تیزهوشان بودن. بسیار برای ما مهمه. ما با بهترین استادای کشور که معروفترین کتابای تست رو نوشتن اومدیم تو تمام دروس. اولا تدریسای تشریحی و مفهومی برای امتحان نهایی آماده کردیم، ثانیا آموزش‌های تستی برای آزمون تیزهوشان که داوطلب بتونه زیر 50 ثانیه به هر سوال جواب بده در اختیارشون قرار دادیم، به همراه هوش استاد تحلیلی که می‌دونید کتاب درسی نداره. این از آموزش. حالا مشاور در کنار داوطلب و هدایت تحصیلی انجام میده، از داوطلب شناخت به دست میاره که ویژگی‌هاش چیه، کدوم رشته میتونه براش مناسب باشه، و آزمون‌هایی که هماهنگ با این برنامه و آموزش قطعاً نتیجهش این میشه که داوطلب ما بتونه بهترین مدرسه تیزهوشان رو قبول بشه.
خیلی هم عالی. آقای زاکر، پدر مادر و دانش آموزان از چه طریقی با شما در ارتباط باشن؟
عزیزان کافی عدد 7 رو به سامان پیامکی ما ارسال کنید، شماره‌تون ثبت میشه، زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولم 60% تخفیف برای ثبت نام طرحهای مجموعه تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
خب آقای زاکر، یک پدری گفتن پسرشون 12 امسال آماده نیست پشت کنکور بمونه.
به هیچ عنوان. ببینید با توجه به ظرفیت امسال، اگر من کف معدل 18 رو سال 12 هم بیارم و میانگین 30% تو کنکورم بزنم، بدبینانه رتبه زیر 8000 میارم. با توجه به ظرفیت امسال یعنی پزشکی دندون پزشکی داروسازی ما میتونم قبول شم. ما طرحی رو آماده کردیم به نام طرح احیا. 57 ساعت تدریس نکته و تست داره در تمام درس ها که به داوطلب راه حلای کوتاه تستی آموزش میده و همراه تدریس های شب امتحانی که اونو به معدل 18 میرسونه، در کنارش مشاور دارن و پانسیون مطالعاتی برخط و آنلاین هم دارن که بسیار مفیده.
بسیار عالی. و راه ارتباطی با شما و تیمتون به چه صورت؟
عزیزان عدد 7 رو پیامک کنید به سامانه ما، زیر 24 ساعت باتون تماس میگیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون.
جام جهانی، جام دی هم با شور و هیجان شروع شده. با نصب برنامه دیدار نتیجه بازی ها رو پیش بینی کنید تا فرصت برنده شدن جوایز جذاب بیمه دی رو داشته باشید. دیدار رو نصب کنید، پیش بینی کنید و برنده شید.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر پخش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر نوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان شیراز ساری رشت مشهد و یزد.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن. با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
باید ببینیم این تعویض میتونه نتیجه رو عوض کنه.
چی شد پس؟ رادیوت خرابه؟
باتری خوابی؟
آخه حالا وقت خوابه.
تازه داشت تعویض میکرد، این چه زده حال زد؟
خیالی نیست، زنگ میزنم 09690 تعویض باتری قبل دقیقه 90.
چه گولی میزنه؟ تعویض طلایی کار خودشو کرد.
خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان.
مایه لباسشویی هوکه با سه ویژگی در یک محصول. خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوکه نهایت پاکیزگی.
خانواده که بزرگ میشه نیازاش هم بزرگ میشه. برای همینه که یکی باید باشه همه ی اونا رو جواب بده. اینسایدر، اولین یخچال فریزر ساید بای ساید دی پوینت برای همه ی خانواده. خرید اعتباری با شرایط ویژه در وبسایت دی پوینت. ساید خانواده ای.
ایران من، ای شاهکار هنر انسانیت، ای اعتبار نقشه جغرافیا، دوستت دارم، دوستت دارم و برای سربلندیت تا پای جان ایستاده ام. چون سروها که ایستادگیشان را وامدار مردمان غیورند و چون کوها که به صلابت و استواری مردمان تو تکیه می کنند. دوستت دارم از شیراز شهر شعرهای زنده تا تبریز شهر باران و تاریخ، از یزد شهر بادگیرها تا کاشان شهر گل و گلاب، از اهواز شهر مقاومت تا رامسر شهر باران، از زنجان شهر کار و هنر تا مشهد شهر عشق و نور. دوستت دارم و نامت را ناجی می کنم بر سر، تاجی بر سر می گذارم از نامت، ای مهرت بر دل و ای نامت بر زبان. ایران،
We'll be right back.
خب همراه ما باشید همچنان از رادیو ایران و به اتفاق روی خط ورزش رو بشنوید.
خط ورزش به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو ایران و علاقه‌مندان برنامه‌های ورزشی این شبکه، به ویژه کسانی که هر روز 8 تا 40 دقیقه روی خط ورزش رو از رادیو ایران دنبال می‌کنن. تا ساعت 9 صبح همراه ما باشید با حال و هوای رقابت‌های جام جهانی فوتبال این برنامه رو تقدیمتون می‌کنیم. دیداری که به هیچ عنوان رنگ و بوی یک مسابقه رده‌بندی رو نداشت و در حد یک دیدار پایانی جام جهانی بود. 10 گل رد و بدل شد در مصاف تیم‌های ملی انگلیس و فرانسه. تیم ملی فوتبال انگلیس با برتری 6-4 برابر خروس‌های آبی توانست که رتبه سوم رقابت‌های جام جهانی رو به دست بیاره، رتبه‌ای که سال‌های سال بود برای فوتبال انگلیس به دست نیامده بود. تیم ملی این کشور یک بار سال 1990 در مسابقه رده‌بندی جام جهانی مغلوب ایتالیا شد و به رتبه چهارم رسید و در مسابقات جام جهانی 2018 با شکست برابر تیم بلژیک به رتبه چهارم بسنده کرد و رتبه سوم برای تیم توماس توخل با این پیروزی پرگل برابر فرانسه رتبه شیرین به نظر می‌رسد. اما مسابقه دیشب تیم‌های ملی فوتبال انگلیس و فرانسه بسیار پرگل و غیر قابل پیش‌بینی آغاز شد، در حالی که شاید خیلی‌ها تصور می‌کردن که فرانسه دست بالاتر را داشته باشه در این مسابقه و یا حتی کار گره بخوره و دو تیم مساوی بشن و برن به سمت و سوی احتمالاً ضربات پنالتی. اما تیم ملی انگلیس بسیار در این مسابقه قدرتمندانه رقابت رو آغاز کرد و دکلان رایس در دقیقه 3 زننده گل اول سه شیرها بود، کنسا در دقیقه 18 گل دوم رو به ثمر رساند و ساکا هم در دقایق 37 و 45 دوباره دیگر دروازه تیم ملی فوتبال فرانسه رو باز کرد. انگار روحی در بدن تیم ملی فوتبال فرانسه نبود در نیمه اول این مسابقه و با شکست سنگین 4-0 زمین بازی رو ترک کرد. خیلی‌ها فکر می‌کردن که کار تمام شده است و انگلیس خیلی راحت رتبه سوم رو به چنگ میاره، اما اینگونه نشد. در نیمه دوم این مسابقه کیلیان امباپه در دقیقه 48 زننده گل اول تیم ملی فوتبال فرانسه بود و دقیقه 54 برادلی بارکولا گل دوم رو زد. دوباره امباپه دقیقه 66 دروازه سه شیرها رو باز کرد و مسابقه 4-3 شد، که اینجا بود که تصور شاید خیلی از علاقه‌مندان فوتبال به تساوی رسیدن 4-4 دو تیم بود و شرایط دیگری در میدان رقم خوردن. اما ساکا در دقیقه 87 گل پنجم تیم ملی فوتبال انگلیس رو به ثمر رساند. چند دقیقه بعد عثمان دمبله بازی رو 5-4 کرد و سرانجام جود بیلینگهام در دقیقه 98 گل ششم تیم ملی انگلیس رو به ثمر رساند تا انگلیس با برد به یادماندنی 6-4 مقابل فرانسه رتبه سوم جام جهانی رو به دست بیاره. برای کیلیان امباپه این مسابقه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود، چرا که او در رقابت فردی با لیونل مسی قرار داشت برای کسب جایزه بهترین گلزن رقابت‌های جام جهانی امسال. و اگرچه به هر حال مسی هم در تیم ملی فوتبال آرژانتین بازیکن تاثیرگذاری به شما میاد، ولی یک فرق اینجا وجود داشت، اون هم این سن بازیکن‌های دو تیم و این سن این دو ستاره. امباپه فرصت خواهد داشت که 4 سال بعد هم همراه تیم ملی فرانسه در جام جهانی باشه، اما مسی آخرین جام جهانیش رو با آلبی سلسته پشت سر میگذاره و امباپه ستاره 27 ساله تیم ملی فوتبال فرانسه با به ثمر رساندن 2 گل در مسابقه رده بندی برابر انگلیس به حد نصابی تاریخی دست یافت و او حالا با 22 گل زده عنوان بهترین گلزن جام جهانی رو به دست آورده و البته با 10 گل در رقابت‌های جام جهانی 2026 فعلا بهترین گلزن این مسابقات، مگر اینکه لیونل مسی امشب حداقل 3 گل به اسپانیا بزنه. جدالی فراتر از یک مسابقه صرف، دیدار تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و اسپانیا در مصاف نهایی و پایانی جام جهانی 2026 آبستن حوادث بسیار زیادی خواهد بود و 2 نوع فوتبال مختلف رو به تصویر خواهد کشید. فوتبال اسپانیا متکی بر استحکام خط دفاعی و جنگندگی در خط میانی و گلزنی مقابل رقبا و حفظ دروازه خودی، در سوی مقابل آرژانتین حمله بی‌مهابانه به ویژه در زمانی که از حریف عقب بیفته، اتکاب لیونل مسی و تلاش برای اینکه رقیب رو به اشتباه بیاندازه به ویژه در جنگ های میانه میدان، که آقای لیونل اسکالونی سرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین اگر بتونه آلبی سلسته رو به مقام قهرمانی جام جهانی برسونه، اولین بار از سال 1962 توانسته که این اتفاق مهم رو برای فوتبال جهان رقم بزنه. اتفاق مهم یعنی این که یک تیم در 2 دوره پی در پی جام جهانی مقام قهرمانی رو به دست بیاره. 1958 برزیل با درخشش پله ستاره 17 ساله خودش قهرمان جام جهانی شد و 4 سال بعد هم در شیلی این عنوان رو تکرار کرد. البته در اون سال پله در همون ابتدای مسابقات به علت مصدومیت رقابت‌ها رو ترک کرد و از سال 1962 دیگه هیچ تیمی نتونسته دوباره پی در پی قهرمان جام جهانی بشه، که اگر آرژانتین به این مهم دست پیدا بکنه انگار تاریخ فوتبال ورق می‌خوره. از لیونل مسی صحبت کردیم که این ستاره 39 ساله فوتبال آرژانتین که البته بعد از قهرمانی با آلبی سلسته در جام جهانی 2022 خداحافظی کرد، اما انقدر تحت فشار علاقمندان فوتبال در آرژانتین قرار گرفت دوباره آمد و پیراهن راه سفید و آبی رنگ تیم ملی کشورش رو برتن کرد. حالا با 8 گل زده پایین تر از کیلیان امباپه در رتبه دوم جدول گلزنان این دوره از رقابت‌های جام جهانی قرار داره، اما بازی قبلی برابر انگلیس و مسابقه قبل‌تر برابر مصر به خوبی نشان داد که این بازیکن میتونه که خیلی تأثیرگذار باشه در ترکیب تیم ملی فوتبال آرژانتین و شرایط بازی رو تغییر بده. تیم آرژانتین حداقل 2 بار در آستانه حذف از رقابت‌های جام جهانی و ناکام شدن از رسیدن مجدد به بازی پایانی قرار داشته، اما لیونل مسی با توانایی‌های فردی خودش و البته همراهی با سایر بازیکن‌های تیم ملی آرژانتین توانسته که آلبی سلسته را به بازی پایانی جام جهانی برساند. شاید همون کاری که مارادونا سال 1986 یا سال 1990 انجام داد، که یکیش به فتح جام و دیگری به رتبه دوم منتهی شد، ولی مسی یک بار پیش از این طعم رتبه دوم رو چشیده در رقابت‌های جام جهانی سال 2014 و دوست نداره که با رتبه دوم با فوتبال ملی خداحافظی کنه. در حالی که شاید در تیم ملی فوتبال اسپانیا همه نگاه‌ها به لامین یامال و رودری باشه دو ستاره بسیار تاثیرگذار لاروخا، اما یکی از بهترین بازیکن‌های تیم ملی فوتبال اسپانیا در این دور از رقابت‌های جام جهانی اویارزابال هست، مهاجم تیم رئال سوسییداد که 5 گل به ثمر رسانده. او البته شروعی ضعیف در ترکیب تیم ملی فوتبال اسپانیا داشت در مسابقه نخست ماتادورها برابر کیپ ورد که با تساوی بدون گل به پایان رسید، ولی در بازی‌های بعدی کم کم در ترکیب این تیم به عنوان یک بازیکن تاثیرگذار خودش رو نشان داد و حالا ممکنه که یکی از اسلحه های تأثیرگذار آقای دلافوئنته باشه در مسابقه امشب برابر تیم ملی فوتبال آرژانتین. اگر آرژانتین بتواند که عنوان قهرمانی به دست بیاره، برای چهارمین بار به رتبه نخست جام جهانی خواهد رسید و دومین تجربه قهرمانی لیونل مسی رقم خواهد خورد، اما اگر اسپانیا به قهرمانی برسه، دومین قهرمانی اسپانیا در رقابت‌های جام جهانی خواهد بود. اولین سال 2010 رخ داد با گل به یاد ماندنی که برابر تیم ملی فوتبال هلند به ثمر رساند آندرس اینیستا و قهرمانی رو برای لاروخا به ارمغان آورد. همراه برنامه زنده روی خط ورزش از رادیو ایران هستید. ساعت 8:52 دقیقه است. با اعلام رسمی کمیته برگزاری بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا، تیم ملی فوتبال امید ایران در سید یا گلدان 3 بازی‌های آسیایی قرار گرفته، جایگاهی که میتونه مسیر شاگردان آقای حسین عبدی در مرحله گروهی یا حتی مرحله حذفی بازی‌های آسیایی را با چالش همراه بکنه و طی سازوکار اعلام شده 15 تیم حاضر در رقابت‌های فوتبال بازی‌های آسیایی در 4 گلدان تقسیم بندی میشن که ژاپن به عنوان میزبان مسابقات بدون حضور در قرعه‌کشی به طور مستقیم در صدر گروه اول قرار خواهد گرفت و این موضوع از همان ابتدا معادله‌های جدول را تحت تأثیر قرار میده و رقابت برای سایر تیم‌ها را پیچیده خواهد کرد. البته شکی نیست که برای همه کشورهای آسیایی این مسابقات یک معنای واحد رو نداره. برای برخی از کشورها مثل ژاپن، کره جنوبی و عربستان که سابقه حضور چند باره در رقابت‌های فوتبال بازی المپیک رو دارن، این مسابقات بیشتر محلی است برای خودشناسی بیشتر بازیکنان به منظور حضور در مسابقات مقدماتی المپیک 2028. برای فوتبال ایران یا سایر کشورهایی که مدت‌هاست در رقابت‌های فوتبال بازی آسیایی به نشان و افتخار نرسیدن، این مسابقات میتونه برای اعاده حیثیت اهمیت داشته باشه و به این شکل و با این ترتیبی که عرض کردم رقابت‌های فوتبال بازی‌های آسیایی انجام خواهد شد. بعد ببینیم تیم ملی فوتبال امید ایران با مربیگری آقای حسین عبدی با چه راهکار و چه تدبیری در این مسابقات شرکت میکنه. آیا بیشتر تمرکز ما روی رقابت‌های فوتبال مقدماتی المپیک خواهد بود و مسابقات زیر 23 سال قهرمانی آسیا دوره بعدیش، یا اینکه میریم برای کسب نشان در این دور از بازی‌های آسیایی و ثبت یک افتخار برای فوتبال ملی که البته موضوع اول میتونه از نظر راهبردی و درازمدت برای فوتبال ایران مفیدتر باشه. اما از تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران هم صحبت بکنم که در حالی که تنها 174 روز تا آغاز بازی‌های جام ملت‌های آسیا در کشور عربستان باقی مانده، هنوز مشخص نیست که آیا به طور رسمی آقای امیر قلعه‌نویی سکاندار تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا خواهد بود یا نه. البته آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرده که آقای قلعه‌نویی در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا سرمربی تیم ملیه، اما یک سکون قابل لمس در فوتبال ملی ما مشاهده میشه بعد از اینکه تیم کشورمون در رقابت‌های جام جهانی با 3 تساوی مسابقات رو به پایان رساند. حالا نظرهای متفاوتی وجود داره، بعضیا اعتقاد دارن که این یک موفقیت بوده، بعضیا معتقد هستن که خیلی موفقیت خاصی رخ نداده. به هر حال 5 ماه و 3 هفته تا آغاز رقابت‌های جام ملت‌های آسیا زمان باقی مانده، زمان مناسبی به نظر میرسه حتی اگر برای تیمی که بخواد سرمربی خودش تازه انتخاب بکنه. حالا با توجه به اینکه آقای قلعه‌نویی چند سال هست که سرمربی تیم ملی فوتبال ایرانه، میتونه که از این زمان مناسب استفاده بکنه برای برپایی اردوهای آماده سازی و انتخاب رقبای تدارکاتی، برای اینکه ما بتونیم در مسابقات جام ملت‌های آسیا عملکرد خوبی رو به ثبت برسونیم و بعد از سالهای طولانی که نتونستیم حتی به بازی نهایی برسیم، به کسب عنوان قهرمانی هم فکر کنیم. بریم به سراغ بخش دیگر برنامه امروز روی خط ورزش، بخش منهای فوتبال. از رشته ورزشی والیبال با شما شنوندگان عزیز صحبت بکنم که در رقابت‌های والیبال زیر 18 سال پسران قهرمانی آسیا، تیم کشورمان مقام قهرمانی رو کسب کرد که یک افتخار خیلی خوب و جدید برای والیبال ایران رقم خورد. تیم زیر 18 سال پسران کشورمون توانست در مسابقه نهایی که این رقابت‌ها در کشور چین برگزار می‌شد، برابر ژاپن، یکی از مدعیان همیشگی قاره آسیا، به برتری 3-1 برسه و مقام قهرمانی رو به دست بیاره و بدین ترتیب تیم ملی والیبال زیر 18 سال ایران در رقابت‌های آسیایی طلایی شد. اما تیم ملی والیبال بزرگسالان کشورمون امروز در آخرین بازی در مرحله گروهی رقابت‌های لیگ ملت‌ها برابر ترکیه به میدان خواهد رفت که این بازی ساعت 14:30 برگزار خواهد شد. دیروز تیم ملی والیبال کشورمون مسابقه‌ای رو نداشت و استراحت کرد و خودش آماده کرد برای مسابقه برابر تیم ترکیه. ترکیه روز گذشته توانست که برابر اسلوونی یک مسابقه پایاپای رو به نمایش بگذاره، ولی در نهایت 3-1 مغلوب تیمی شد که دو روز قبل تیم ملی والیبال ایران را 3-0 شکست داده بود. و با توجه به پیروزی تیم اسلوونی برابر ترکیه، راهیابی این تیم به مرحله نهایی رقابت‌های لیگ ملت‌ها قطعی شد. پیش از این صعود تیم‌های ژاپن، آمریکا و چین به عنوان میزبان مسابقات هم به مرحله نهایی رقابت‌های لیگ ملت‌ها قطعی شده بود و ترکیه خیلی علاقه‌منده که بتونه با پیروزی مقابل ایران صعودش رو به مرحله نهایی رقابت‌های لیگ ملت‌ها قطعی بکنه. ولی آقای پیاتزا قطعاً با تدبیری که به خرج خواهد داد و بازی خیلی خوبه بلندقامتان کشورمون که امیدوار هستیم این پیشبینی ما درست از آب در بیاد، کار سختی مقابل تیم ایران خواهد داشت. ترکیه و پیروزی مقابل تیم ایران برای کشور همسایه آسان نیست. یک خبر دیگه به اطلاع شما شنوندگان محترم برسونم و اون خبر برمیگرده به رشته ورزشی بسکتبال که بعد از اینکه تیم ملی بسکتبال کشورمون در رقابت‌های انتخابی جام جهانی در مرحله قبل عملکرد خیلی خوبی از خودش به نمایش گذاشت و به ویژه مقابل تیم‌های اردن و سوریه برد‌های ارزشمندی رو کسب کرد که برتری برابر اردن با توجه به اینکه ما در مسابقه اول برابر این تیم شکست خورده بودیم خیلی مهم بود، حالا فدراسیون بسکتبال برنامه‌ریزی برای شرکت تیم ملی کشورمون در مرحله بعدی رقابت‌های انتخابی جام جهانی رو آغاز کرده و به نظر میرسه مسابقه ایران برابر فیلیپین یکی از بازی‌های بسیار سخت و هیجان انگیز بسکتبال ملی ما در مرحله بعدی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی باشه. از بسکتبال این مطلب رو هم اضافه بکنم که اردوی تیم بسکتبال سه نفره کشورمون که در رده سنی زیر 23 سال تشکیل شده برای حضور در رقابت‌های لیگ ملت‌ها و بازی‌های آسیایی از امروز آغاز میشه. خیلی ممنون که شنونده برنامه امروز روی خط ورزش هم بودید. فردا در حالی که قهرمان رقابت‌های جام جهانی مشخص شده، همراه شما خواهیم بود ساعت 8:40 صبح با کلی مطلب و صحبت از بازی نهایی امشب جام جهانی. خدا نگهدار و ایام بکن.
نام را بسیار خواهید دید، مربای موسوی. آنان که سلامتی را قدر می دانند موسوی را می شناسند. مربای موسوی، شیرینی لحظه ها، لحظه های قدیمی. مربای موسوی با عطر و بوی خانگی، مربای